بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا قلب مقاومت اسلامیه و این دهمین شماره از جنابه صوتی ماه مبارک رمضان است که میشنوید. با ما همراه باشید.
قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
و یهود گفتند دست خدا با زنجیر بسته است، دستهایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است، هر گونه بخواهد می بخشد. ولی این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر زمان آتش جنگی افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت و برای فساد در زمین تلاش می کنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد.
این صهیونیستا
یه خود انقلابی تر می نوشتی
سگ هار منطقه.
آها ای بلا،
اجداد این سگای هار که به خیال خودشون خیلی ارتشن و همه رو زدن و یه مساوی هم ندارن، به خاطر ترس از 4 مترسگ عطای حکومت جهانی رو به لقاش بخشیدن. باور کنی جان خودم، باور نمی کنی؟ خب چه کاریه، خودتون بشنوی. والا با این اجدادشون.
يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان
اي قوم به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته وارد شوید و به پشت سر خود باز نگردید و عقب گرد نکنید که زیانکار خواهید بود. گفتند ای موسی، در آن سرزمین جمعیتی نیرومند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمی شویم تا آنها از آن خارج شوند. اگر آنها از آن خارج شوند ما وارد خواهیم شد. ولی 2 از مردانی که از خدا می ترسیدند و خداوند به آنها نعمت عقل و ایمان و شهامت داده بود گفتند شما وارد دروازه شهر آنان شوید. هنگامی که وارد شدید پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید. بنی اسرائیل گفتند ای موسی، تا آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد. تو و پروردگارت بروید و با آنان بجنگید، ما همین جا نشسته ایم.
جان ما اینجا میشینیم، تو خدات برید اونا رو بندازیم بیرون. ببخشید این خدای شما اون وقت فرق میکنه؟ یعنی بعد یه وقت خسته نشین، این همه زحمت میکشین، این همه فداکاری و ایثار در راه آرماناتون خرج میکنین. از قدیم گفتن از کوزه همان برون تراوت که دروس. شما انقدر دلاور بودین که فرزندان نامشروع و منحوستون عین
سگ هار
از یه سنگ کوچولو موچولو دست یه نوجوان فلسطینی اینقدر واهمه دارن. هیچی تو این دنیا بی حکمت نیست، تازه با این همه سابقه درخشان و مشعشع واسه ما رجز هم میخونن. والا با این سوابه بشون
فلسطین متاتیک من خلف البدا دندو متا نختار فی زحفه یسیر برکبه انشکتو به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو
به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير بركبه الجد.
قرآن کریم وقتی سرگذشت امتهای گذشته رو نقل میکنه هر کدوم رو به خصلتی نام میبره که اتفاقا همون خصلت مایه نابودی و هلاکتشون شده. مثلا قوم عاد و ثمود به قدرت و تمدنشون مباهات میکردن، قوم نوح لجوج و سرسخت بودن، قوم لوط فساد اخلاقی داشتن و همه اینا به یک باره تازیانه عذاب بر سرشون فرود اومد و تموم. اما ولی بیشترین قومی که در قرآن اسمش اومده همین قوم یهوده که یه تنه اسطوره‌ای از همه آلودگی‌ها و فسادهای اعتقادی، اخلاقی و مالی رو در خودش جمع کرده. یه معجونی از زشتی و مکر و دنیا طلبی و نجات پرستی و بهانه‌جویی و اوف. در یک کلام قوم یهود در قرآن روشن فکرایند که در سایه دین مداری و علم گرایی بزرگترین ضربه ها رو به پیکر ادیان توحیدی بعد از خودشون به خصوص اسلام و قرآن زدن. چهره ای که قرآن از یهود صدر اسلام ترسیم میکنه چهره پیچیده ایه که هر ترفندی رو برای مبارزه با رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم و اسلام نوپا در قالب کفر و نفاق به کار میبنده. با کفار مکه پیمان دوستی میبنده، با منافقین مدینه نرد دوستی میبازه، با قبائل عرب و بادیه نشینای اطراف مدینه از خطر تفرقه میان عرب سخن میگه، بین مسلمونای تازه وارد خصوصا مهاجرینی که خونه و زندگیشون رو تو مکه رها کردن و گرد رسول خدا در مدینه حلقه زدن شایعه پراکنی میکنه و بذر یأس و ناامیدی میپاشه و هزار تا کار دیگه.
فلسطین متى یأتیك من خلف المدى جند
فلسطین متى یأتیك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو.
بی جهت نیست که قرآن دشمنترین و مکارترین اقوام علیه اسلام رو همین قوم معرفی میکنه و به مسلمونا و رسول خدا گوش زد میکنه که مبادا فریب وعده های اونا رو بخورید، چرا که اونا هرگز از شما راضی نمیشن مگر اینکه رسما از دین خودتون دست بردارید و دین اونا رو اختیار کنید.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم.
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آیین تحریف یافته آنان پیروی کنیم.
در این برنامه میخواییم در حد بضاعتمون گوشه‌ای از چهره‌ای که خداوند از این قوم ملعون ترسیم کرده رو بازگو کنیم انشاءالله.
امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را روی امت اسلامی میگشاید.
داستانو میخوایم از اونجا شروع کنیم که در زمان حضرت یوسف اینا دیگه نگم منظورم کیاست دیگه، اینا میان مصر رو بعد از رحلت حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام گرفتار پادشاه‌های مصر یعنی فرائنه حاکم بر اون سرزمین میشن و به شدت در رنج و عذاب و خاری و بردگی قرار میگیرن و به سخت‌ترین و پست‌ترین کارها گمارده میشن و خداوند از این وضعیت اونا اینگونه یاد میکنه.
و اذ نجیناکم من آل فرعون
الكافرون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
به یاد آورید آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند. پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را برای کنیزی زنده نگه می داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود.
اگه بخوایم ملموستر توضیح بدیم و بگیم دقیقاً وضع این قوم چطوری بوده، با خیال راحت و بدون کمترین اغماز میتونیم بگیم فرعونیا همون روشی رو اعمال میکردن که امروز صهیونیست‌ها بر فلسطینیا اعمال میکنن، یعنی سیاست تفرقه افکنی، ایجاد رعب و وحشت، در هم کوبیدن هر نوع تشکل و یا حکومت مردمی، محاصره اقتصادی، قتل و غارت و اعمال وحشیانه ترین شکنجه ها تا هرگز کسی فکر تأسیس حکومت و زندگی مستقل رو هم در سر نپرورونه. خب خیلی از این قصه رو همه میدونیم و نمیخوایم بهش بپردازیم. از اینجا به بعدش میشه داستان تولد حضرت موسی علی نبی نا و آلهی و علیه السلام و اون ماجراها تا زمانی که حضرت مجبور میشن از مصر و قصر فرعون برای حفظ جونشون فرار کنن.
و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر مرکز فرعونیان آمد و گفت ای موسی، این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشستند، فوراً از شهر خارج شو که من از خیرخواهان تو هم.
بعد اونم آشنایی با حضرت شعیب علی نبی ینا و آلهی و علیه السلام و همنشینی 10 ساله با این پیامبر عظیم الشان و بعدم رجعت به سوی مصر که در میانه راه و در دل شب یک اتفاق بزرگ رخ میده.
اینی انا ربک فاخلع نعلیک اینک بالوادی المقدس طوا.
هنگامی که نزد آتش آمد ندا داده شد که ای موسی، من پروردگار تو هم، کفش هایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس هستی.
از اینجا به بعد مأموریت بزرگ نجات این قوم آغاز میشه. دیگه بگذریم و عبور کنیم از معجزات فراوونی که حضرت موسی علیه السلام در این راه به اذن خدا ارائه میده، اما از اجدا شدن عصا و ید بیضا و نزول بلایا بر فرعونیا و باز بگذریم از شکافتن دریا و عبور به سلامت و بی درد سر این قوم از کف دریا و هلاکت فرعونیان، برسیم به یک نقطه بسیار بسیار عالی و استثنایی. چی عرض میکنم؟ اول یه سوال، واسه چند ثانیه فرض کنید خداوند شما را از زیر ظلم و ستم و اون شرایط سخت فرعونی توسط یک بنده بزرگوار مثل حضرت موسی با ارائه معجزات حیرت انگیزی از کف دریا بدون کمترین آسیبی نجات بده و جلوی چشماتون دشمنتون رو توی همون دریایی که شما ازش عبور کردید به هلاکت برسونه. خب فرض کردی؟ حالا وقتی 2 دقیقه از همه این اتفاقا گذشت، حال شما چطوریه؟ یعنی نسبت به خدا و رسولش چه حسی داری؟ احسنت. اما بذارید اماشو از لسان قرآن بگم.
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون.
اسرائیل را سالم از دریا عبور دادیم، ناگاه در راه خود به گروهی رسیدند که اطراف بت‌هایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. در این هنگام بنی اسرائیل به موسی گفتند تو هم برای ما معبودی قرار ده، همان گونه که آنها معبودان و خدایانی دارند. گفت شما جمعیتی جاهل و نادان هستید، اینها را که میبینید سرانجام کارشان نابودی است و آنچه انجام میدهند باطل و بیهوده است. سپس گفت آیا غیر از خداوند معبودی برای شما بطلبم، در حالی که او شما را بر جهانیان و مردم عصرتان برتری داد؟
فلسطین ضاعت و انتم نیام و مات الضمیر و حل الظلام. فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل الظلام. ولذتم بصمت فيا للطغى ولذتم بصمت فيا للطغى. تباع البلاد ويخشى الكلام تباع البلاد ويخشى الكلام.
انقدر افتضاحات اینا زیاده که اصلا نمیدونیم کدومشو بگیم. ماجرای گوساله سامری رو هم ازش عبور میکنیم. اگه خواستید مطالعه کنید به آیات 143 به بعد سوره مبارکه اعراف مراجعه کنید. خب حالا کدومشو بگیم؟ صبر کنید. خب اینم که بگذاریم ازش. آها، بازم یکی از ویژگی‌های این قوم اینه که هیچ قومی اندازه اینا در قرآن کریم لعن و نفرین نشده، که اینم در نوع خودش رکوردیه. قومی که خداوند بهشون وعده حکومت جهانی داده و خطاب به اونا میفرماید
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین.
نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و نیز به یاد آورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم.
همین قومی که روزی بر عالمیان، ببینید عالمیان یعنی چند تا عالم دیگه، حالا توی چند تا عالم خدا میدونه، چند مقامی نیستا. همین قومی که روزی بر عالمیان برتری داده شده، کارش به جایی میرسه که بیش از 15 مورد مستقیما مورد لعن و نفرین الهی قرار داره. شاید در نگاه اول با خودتون بگید حالا 15 بارم همچین زیاد نیست انقدر شلوغش میکنید، شاید حق با شما باشه. ولی وقتی با یه خورده دقت متوجه میشی که شیطون با اون همه خباستش که با پررویی مقابل خدا ایستاد و خدا هم انداختش بیرون فقط دو بار لعنت شده، اون وقت شاید عمق فاجعه دستت بیاد. عجیبتر این که خداوند متعال همون لعن و نفرین ابدی رو که برای شیطون به کار میبره درباره این قوم سرکش هم به کار میبره. مثلا در آیه 159 سوره مبارکه بقره بعد از اینکه بعضی از جنایت‌های اونا رو ذکر می‌کنه می‌فرماید
اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون.
خدا آنها را لعنت می‌کند و همه لعن کنندگان نیز آنها را لعن می‌کند.
و اعجب من ذا العجاب العجیب سکوت الشعوب لتلك الخطوب و اعجب من ذا العجاب العجیب سکوت الشعوب لتلك الخطوب امات الجميع فما من مجیب
امات الجميع فما من مجیب
یلب النداء لقدس حبیب.
خداوند متعال این قوم ملعون و حریص‌ترین مردم در کسب مال دنیا و زرندوزی معرفی میکنه و درباره اونا میفرماید
ولتجدنهم احرص الناس على حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنة و ما هو بمزحزحه من العذاب و وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
آنها را حریص‌ترین مردم حتی حریص‌تر از مشرکان بر زندگی این دنیا و اندوختن ثروت خواهی یافت، تا آنجا که هر یک از آنها آرزو دارد 1000 سال عمر به او داده شود، در حالی که این عمر طولانی او را از کیفر الهی باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بیناست.
اینا برای به دست آوردن قدرت و مال دنیا حتی در زمان حضرت موسی از هیچ جنایتی روی گردون نبودن، از کشتن و تبعید و خونه به دوش کردن همدیگه بگیر تا تحریف تورات. حتی کشتن پیامبران فراوونی که بعد از حضرت موسی برای هدایت اونها فرستاده می شد. خصلت صفاکی و خشونت و پیغمبرکشی به حدی در میان این قوم ملعون رواج داشت که دیگه تبدیل به سنت شده بود و انقدر در این امر پیش رفتن که بازم تونستن رکورد بزنن و اولین قوم پیامبرکش تاریخ بشریت بشن.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ.
و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید، سپس شما اقرار کردید و بر این پیمان گواه بودید. اما این شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می‌کنید و در این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می‌نمایید و اینها همه نقض پیمانی است که با خدا بسته‌اید، در حالی که اگر بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند فدیه می‌دهید و آنان را آزاد می‌سازید، با این که بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آورید و به بعضی کافر می شوید؟ برای کسی از شما که این عمل تبعیض در میان احکام و قوانین الهی را انجام دهد جز رسوایی در این جهان چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز به شدیدترین عذابها گرفتار می شود و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروختند، از این رو عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد.
ما به موسی کتاب تورات دادیم و بعد از او پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم و به عیسی ابن مریم دلائل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم. آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید و از ایمان آوردن به او خودداری نمودید، پس عده‌ای را تکذیب کرده و جمعی را به قتل رساندید و آنها از روی استهزا گفتند دلهای ما در غلاف است و ما از گفته تو چیزی نمیفهمیم. آری همین طور است، خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته، به همین دلیل چیزی درک نمی کنند و کمتر ایمان می آورند.
در و دیوار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، می درد گرد بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، در و دیوار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، می درد گرد بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنی، چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید، بیرمق خسته پر از درد ندیدید چه سال، فرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید، بیرمق خسته پر از درد ندیدید چه سال، فرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید، بچه خوابید که دشمن وسط خانه ماست، هدفش قارت و یغماست تماشا نکنید،
اوج این خیره سری و لجاجت و دناعت اونجاست که قرآن کریم میفرماید وقتی این قوم پلید به سرزمین حجاز میان و در اطراف مدینه ده ها سال قبل از ظهور رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم مستقر میشن، شعارشون دین مداری و کمک به نهضت های توحیدی و یاری پیامبر آخر الزمانه. این ملعونا تو این مدت هر وقت مورد آزار و اذیت اعراب قرار می گرفتن یا تو جنگ های قبیله‌ای شکست می خوردن می گفتن بذار پیامبر آخر الزمان بیاد، اون وقت نشونتون می دیم. همیشه هم خودشونو اولین کسایی می دونستن که به حضرت رسول ایمان میارن. اما وقتی رسول خدا تعالیم اسلام رو بیان فرمودن و خیلی خیلی اتفاقی مخالف تصور این افراد از آب در اومد، بیدرنگ پرچم مخالفت با دین اسلام و تکذیب رسول خدا رو بلند کردن.
ولما جاءهم کتاب من عند
و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند و پیش از این به خود نوید پیروزی بر کافران می دادند که با کمک آن بر دشمنان پیروز گردند، با این همه هنگامی که این کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او کافر شدند. لعنت خدا بر کافران باد. ولی آنها در مقابل بهای بدی خود را فروختند که به ناروا به آیاتی که خدا فرستاده بود کافر شدند و معترض بودند چرا خداوند به فضل خیش بر هر کس از بندگانش بخواهد آیات خود را نازل می کند. از این رو به خشمی بعد از خشمی از سوی خدا گرفتار شدند و برای کافران مجازاتی خار کننده است. و هنگامی که به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل فرموده ایمان بیاورید، میگویند ما به چیزی ایمان میآوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر میشوند، در حالی که حق است و آیاتی را که بر آنها نازل شده تصدیق میکند. بگو اگر راست میگویید و به آیاتی که بر خودتان نازل شده ایمان دارید، پس چرا پیامبران خدا را پیش از این به قتل می رسندید؟ و نیز موسی آن همه معجزات را برای شما آورد و شما پس از غیبت او گوساله را انتخاب کردید در حالی که ستمگر بودید.
سازمان ملل کیلوی چنده می کشید، در کمال خون سردی و با خنده می کشید، ما خبر داریم حقوق بشر چرنده می کشید، دنیا چش گذاشته تا موشک خایم کنید، دست قلم کنیم پا قلم کنید، کی به فکر اینه که کی قاتله کی جانیه، چشم دوربینا به جام جهانیه، واقعا که خوب جهانیه.
خلاصه در یک نگاه کلی به چهره یهود در قرآن به خوبی جلوه های کفر و فسق و فساد و سفاکی این قوم در عمل و اعتقاد معلوم میشه و این همه در پوششی از توجیه و بهانه جویی و در نهایت با پرخاشگری و جسارت و توهین و سخنان نیشدار عرضه میشه و خداوند به پیامبرش توصیه میکنه که نه تنها این قوم به اسلام ایمان نمیاره، بلکه در مقایسه با سایر ملت‌ها دشمن‌ترین و کینه‌توزترین مردمان نسبت به مسلمان‌هاست.
لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا،
به طور مسلم دشمن‌ترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشرکان خواهی یافت.
به همین خاطرم تکلیف مسلمین و برای همیشه در ارتباط ارتباط با کفار از یهود و صهیونیسم بین الملل روشن میکنه و در آیه 57 سوره مائده میفرماید:
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، افرادی از اهل کتاب که آیین شما را به باد استهزا و بازی میگیرند و مشرکان را ولی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید.
و یا در آخرین آیه سوره مبارکه ممتحنه می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من اصحاب القبور.
ای کسانی که ایمان آوردی، با قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید. آنان از آخرت مایوسند، همان گونه که کفار مدفون در قبرها مایوس می باشند.
الله اکبر ثوره کالرعد تمضی وقصفی تحیی النفوس و مجدها صاغت نار الاحرفی. الله اکبر یا جموع بدربك امضی واهتفی، لا حل إلا بالجهاد وناره والمزحف.
المجد للإسلام، أنشودة المستقبل لغاية القرآن، لكل آت أجمل. المجد للإسلام، أنشودة المستقبل لغاية القرآن، لكل آت أجمل. المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد.
مدتی من درگیر آیات اول سوره مبارک اسراء شدم. خب بدونید آیات اول سوره اسراء مثلا از آیه 4 به بعد خیلی روشن سرنوشت بنی اسرائیل و آیندهشون رو پیش بینی میکنه. خب در تفسیر این آیه نکات زیادی گفته شده و شاید دقیق ترین تفسیری که گفته شده قسمت آخر جمله مرحوم علامه طباطبایی که واقعا بین همه تفاسیر از همه دقیق‌تر و روشن‌تر به حرف می‌زنه، که ایشون فرمان والله اعلم، یعنی همه این گزینه‌ها وجود داره ولی ظاهراً اینجوری نیست، باید یه چیز دیگه‌ای پشت این داستان باشه. میگن چه اتفاقی افتاده؟ این دوباره ای که یهود در زمین فساد می‌کنه کیه؟ اولاً می‌گردن می‌بینن که هیچ وقت یهود به گستره زمین در تاریخ فساد نکرده بوده. الان ما تازه داریم می‌بینیم این اتفاقاتی که اینا دارن چیکار می‌کنن. میای می‌بینیم که توی زمین گستره اینجوری نداریم که یهود توی این تاریخ اینجوری فساد کرده باشه. میگن خب الف لامش و الف لام عهد می‌گیریم، برمیگرده به این سرزمین بیت المقدس. یعنی در این حوزه بیت المقدس توی این سرزمین شام شما فساد می‌کنید. خب کی بوده این دو تا فساد؟ الحمدلله اینا که یکی دو تا فساد نداشتن که تا دلتون بخواد تو تاریخشون از این جور جرم و جنایات داشتن. حداقل یه بین طلوعین 70 تا پیامبر رو اینا شهید کردن و از این جور کارا داشتن. میگن بله مثلا داستان حضرت عیسی سلام الله علیه یا داستان ارمیای نبی، یحیای نبی سلام الله علیه و این جور چیزایی که تو تاریخ اینا پره. خوبه بیا که از این مجموعه رو بیایم بگیریم به عنوان دو تا واقعه شاخص که به حدی مهم بوده که باعث میشه که بعداً از اینا دوبار انتقام بگیرن. رسیدم به یه روایت توی تفسیر برهان، توی جاهای دیگه میتونید پیداش کنید. من توی تفسیر برهان این روایت رو دیدم. روایت از امام صادق هست و خیلی روشن داستان این آیه رو بیان میکنن که چی هست. میفرمان که وقوای نایلا بنی اسرائیل فل کتاب لتفسدن فل ارض مرتین، دوبار در زمین فساد میکنید. المرت الاولا قتل علی ابن ابی طالب. چی شد؟ این که داستان بنی اسرائیله. حتی مرحوم علامه طباطبایی به همین اشکال اشاره میکنه که داستان توی قوم بنی اسرائیل هست که اتفاق میفته. چطور ما داریم از حوادث صدر اسلام داریم میگیم؟ قتل علی ابن ابی طالب چیکار به بنی اسرائیل داره؟ ول مرت و ثانیه طعن الحسن، اون حمله ای که به امام مجتبی کردن و ضربه به رون مبارک ایشون زدن و داستانایی که پیش اومد و توی اون داستان سپاهی که درست کرده بودن که شما مسلط هستید و میدونید، میفرمان که باز کار همینا بوده. خب ولتعلن علوا کبیرا، که ما در مورد ساکت بودیم گفتیم تفسیر این دوتا قسمت هست، یعنی خیلی شما از حد خارج میشید. آیا این واقعه سومیه؟ میفهمم بله، یه واقعه سومه، نه اینکه تفسیر اون دوتا باشه. ولا تعلن علوا کبیرا قتل الحسین، یعنی واقعه عاشورا علو کبیری که یهود در گستره زمین انجام میده، یعنی اتفاقیه که همه زمین و بلکه همه زمان رو تحت تاثیر قرار میده. این سه تا واقعه است، یعنی تلاشی که توی صدر اسلام شد برای اینکه حاکمیت از دست اهل بیت در بیاد در زمان امیرالمومنین، در زمان امام مجتبی و در بعد در زمان سید الشهدا. یعنی که این یهودی که ما داریم میگیم چه یهود یهود باشه، چه یهود بنی امیه ای باشه که از جهت ما صهیونیست هستن و یهودی دست داشتن توی این وقایع، خب برای ما روشنه که دست داشتن. بعد دوباره که این اتفاق میخواد بیفته و انتقام اینا میخواد گرفته بشه چیه؟ فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. میفرماید این نزدیک ظهوره، این چیزیه که من دلم میخواد چند دقیقه آخرم اگر شده وقت داشته باشم روش تاکید کنم، که انتقام خون سید الشهدا و انتقام این وقایع در اثر قیامی میفته که در ایران شکل میگیره، در فارس شکل میگیره و این آیه داره به همونجا اشاره میکنه. و اسم علیکم عبادا لنا، نا عباد ما هستن، اولی بأس شدید، خیلی قدرتمندن، خیلی محکم هستن توی کارشون و اینا میان و شروع میکنن انتقام گرفتن. و کان امرا مفعولا که پشت سر این آیه هست فقط ظهور امامه، یعنی متصل به این جریانی که اتفاق میفته امام انشالله ظهور میکنن و این وعده حتمیه و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. خب با این فرض پس اونی که بعد از این دوباره یهود مسلط میشن چیه؟ میفرمان که تغییر خطاب هست. یعنی حالا روی آیه میاد به سمت شما مسلمونا، نه به سمت بنی اسرائیل. شما یه مسلمونا حواستون باشه، شما یه دوره‌ای حالا به اینا مسلط میشید دیگه، تعداد شما بیشتر میشه، قدرت شما بیشتر میشه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، خودتون حواستون رو جمع بکنید، کسی باز قسم از عباس برای شما نخورده که شما محکم رو همین راه ایستادگی خواهید که حواستون رو جمع کنید. ان اسعتم فلها. یه دوره دومم داریم، اون دوره دوم که اتفاق میفته ما در زمان رجعت، در زمان رجعت سید و شهدا انتقام کامل گرفته میشه و همین گروه هم دوباره هستن که در زمان رجعت انتقام میگیرن، نه دیگه اونور بخت و نصب باشه، اینور تیتوس رومی باشه یا هیتلر باشه و این چیزایی که ما توی تاریخ دنبالش میگشتیم پیدا بکنیم. در زمان رجعت این اتفاق خواهد افتاد.
امیدواریم که تونسته باشیم در حد توانمون حق مطلب رو ادا کنیم و شرمنده خدا و رسولش نباشیم ان شاء الله. خداوندا به حق استرار ابوالفضل العباس علیه سلام کنار شریعه فرات، به حق استرار بیبی حضرت زینب سلام الله علیها در تل زینبیه، فرج آقامون حضرت ولی عصر ارواح نافدا رو برسون. خدایا مسلمونای جهان رو از شر مظالم جهانخاران و ملعونان عالم نجات بده و توفیق شهادت در راه خودتو نصیبمون کن انشاءالله. از همه شما بزرگواران و همراهان گرامی هم التماس دعا داریم. وعده ما روز قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و انا تمتعوا في ما تبين.